صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
نام خدای ما چون برجی حسین است، مرد عادل درانی بماند. نام خدای ما چون برجی حسین است، نامش بر جای جانم است. سرای نام
سری به مصر میزنیم. سالها گذشته است. یعقوب ملقب به اسرائیل و فرزندانش همگی در گذشتند، ولی نوادگان آنها همچنان در مصر باقی مانده، کثیر گشته و پراکنده شده اند و هر یک چون شهروندان مصری به حرفه و زندگی خود می پردازند. فرعون مصر هم یعنی همون فرعونی که یوسف نخست وزیرش بود مرده است. رفته رفته کثرت جامعه یهودیان در مصر که اولاد یعقوب یا بنی اسرائیل نامیده می شدند اسباب نگرانی مصریان را فراهم آورد و این اندیشه در مصر پدید آمد که این قوم بیگانه در میان ما چه می کنند؟ ما خود به اندازه کافی بیکار داریم، جمعیت داریم، غذا نداریم. این یهودیان هم سربار ما شده اند. دیگر مردم یوسف را فراموش کرده بودند و شاید هم نمی دانستند که چگونه این قوم بیگانه در مصر پا گرفتند و این همه ترقی کرده و زمینها را خریده اند و بسیار هم ثروتمند شده اند. تا اینکه فرعون هم به فکر چاره افتاد ولی نمی توانست با آنان بجنگد و بیرونشان کند چون تعدادشان خیلی زیاد بود و بسیار هم قوی بودند. بنابراین تصمیم گرفت طوری با آنان رفتار کند تا نه دشمنی آنها را برانگیزد و همین که به نحوی آنها را تحت نظر نگاه دارد و بدین ترتیب آنها را تحت نظارت ناظران مصری به کارهای عمرانی و ساختن شهرها واداشت. رفته رفته فشار سرکارگران به یهودیان بیشتر و بیشتر شد و از آنها به شدت کار می کشیدند، ولی چون قوم سخت کوشی بودند به این موارد زیاد فکر نمی کردند و کار خود را انجام می دادند و همچنان به ازدیاد نسل در مصر مشغول بودند و مرتباً بر جمعیتشان افزوده می شد.
فشارها روی یهودیان در مصر روز به روز بیشتر و بیشتر میشه تا جایی که تبدیل به بردگان میشن که مردم مصر با اونها با حقارت رفتار میکنن و از اونها کار میکشند. فرعون مصر از ترس اینکه یهودی‌ها در مصر خیلی زیاد بشند، ماماهای مصری رو پنهانی جمع میکنه و به اونها دستور میده هر زن عبرانی که فرزندی رو به دنیا میاره، در صورتی که فرزندش پسر باشه، اون پسر رو باید بکشند ولی دختران رو نگه دارند. اما اکثر ماماهای مصر از خدای یهودیان ترسیده بودند و این عمل را انجام نمی دادند و وقتی فرعون متوجه اهمالکاری این قابله ها می شه، دوباره اونها را جمع می کنه و دلیل این کار را از اونها می پرسه. و قابله ها در پاسخ اینطور می گفتند که زنان عبرانی قبل از اینکه ما به اونها برسیم، خودشون بچه های خودشون رو به دنیا می آرند و در این صورت ما بی تقصیر هستیم. چون این ترفند فرعون اونطوری که باید و شاید مؤثر واقع نمیشه، فرمان میده که از اون به بعد هر پسری که متولد میشه رو به آب بندازند ولی دختران رو زنده نگه دارند. عزیزان، زندگی به همین ترتیب ادامه داشت تا شخصی از خاندان لاوی دختری از قوم خودش رو به زنی میگیره و از او صاحب پسری زیبا میشه و به خاطر همین سلامت و زیبایی اون پسر بود که فرمان فرعون رو نادیده میگیره و اون رو 3 ماه نگه میداره. ولی چون نمیتونه بیش از 3 ماه اون رو پنهان بکنه و ترس از این داشت که به خاطر تمرد فرمان فرعون مجازات بشه، سبدی از نی میسازه و طرف رو در اون میگذاره و در نیزار کنار رودخانه نیل رها میکنه. در حالی که خواهر طفل از دور مراقب هست ببینه بر سر این کودک چی میاد، در این حال دختر فرعون برای آبتنی به کناره رود میاد و کنیزانش سبت رو پیدا می کنند و طفل کوچک رو در اون می بینند که داره گریه می کنه و دختر فرعون دلش به حال اون طفل می سوزه و حدس می زنه که کودک از قوم عبرانی هست. خواهر طفل که از دور مراقب اوضاع هست به عنوان عبوری رد می شه و چون جریان رو می شنوه در گفتگو دخالت می کنه و به اونها پیشنهاد می کنه که دایی از قوم عبرانی برای اون طفل پیدا بکنند تا طفل رو بزرگ بکنه و به اون شیر بده و خودش داوطلب یافتن این دایی میشه. و دختر فرعون هم موافقت میکنه. خواهر اون طفل میره و مادرش رو خبر میکنه و اون رو به عنوان دایی نزد دختر فرعون میفرسته و دختر فرعون اون طفل کوچک رو به اون میسپره تا شیر بده و پس از این که اندکی روش کرد اون رو نزد پدرش میبره و اون رو به عنوان پسر خانواده خودش به پدر معرفی میکنه و فرعون هم تقاضای دخترش رو اجابت میکنه و از کشتن اون طفل صرف نظر میکنه. حقجیان عزیز، این بچه کوچک کسی نبود جز موسی که در دربار فرعون رشد میکنه و مانند خانوادش بت پرست میشه. روزی موسی از دربار بیرون میره که قدم بزنه و متوجه میشه یک نفر مصری داره یک نفر یهودی رو به سختی کتک میزنه. به اطراف نظر میکنه و چون کسی رو نمیبینه به پشتیبانی از اون شخص یهودی به اون مصری حمله میکنه و اون رو میکشه. و بعد موسی جسد رو زیر ریگ‌ها پنهان میکنه. شاید این یک کشتن عاطفی و غریزی بوده که موسی رو به دفاع از اون شخص یهودی وادار میکنه. عزیزان، تنها شاهد ماجرا یعنی اون شخص یهودی که موسی به خاطر حمایت از او اون مصری رو کشته بود خبر رو افشا میکنه و روز دیگه که موسی متوجه نزاع دو نفر یهودی هست پادرمیانی میکنه و اونها رو دعوت میکنه که با هم آشتی بکنن، ولی اونها که میدونستند موسی آدم کشته به او میگند به تو چه که دخالت میکنی؟ نکنه میخوای ما رو هم مثل اون شخص مصری بکشی؟ در اینجا هست که موسی پشیمان از خدمتی که به یهودیان کرده و چون میبینی که خبرش منتشر شده و به گوش فرعون هم رسیده فرار رو به قرار ترجیح میده و به مدیان میره. او در مدیان بر سر چاهی مینشینه و به سرنوشت خودش فکر میکنه که ناگهان دختران کاهن مدیان همراه با گله به سر چاه میان تا گله رو آب بدن، ولی شبانان مانع میشن، اما موسی به کمک اون دخترها گله رو سیراب میکنه. دختران در برگشت جریان رو برای پدر خودشون تعریف میکنن و از جوانی مصری یاد میکنن که اونها رو کمک کرده تا گله رو سیراب بکنن. کاهن مدیان به دنبال موسی میفرسته و اون رو به خانهش دعوت میکنه و او رو استخدام میکنه تا شبانی گلش رو بکنه و بدین ترتیب موسی نزد کاهن میمونه و دخترش صفورا رو به زنی میگیره. اوضاع در مصر همچنان آشفته است و مصریان به آزار یهودیان مشغولند. صدای فریاد و فغان یهودیا از ظلمی که مصریا به اونها میکردند بلند بود و خدا ناله اونها رو میشنوه و عهد خودش رو با ابراهیم به یاد میاره. عزیزان، چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ مگه خدا عهد خودش رو با ابراهیم فراموش کرده بود که حالا اون رو باید به یاد بیاره؟ بهتر نبود میگفتیم خدا گفت حالا بهترین فرصت هست که به عهد خودم با ابراهیم وفا بکنم؟ بله، بهترین فرصت بود که خدا به عهد خودش با ابراهیم وفا بکنه و وارد عمل بشه. او برای اجرای تصمیم خودش موسی شبان رو انتخاب میکنه که در صحرا گله پدرزن خودش رو شبانی میکنه. روزی موسی طبق معمول هر روزه با گله خودش پرسه میزنه که متوجه بوته‌ای میشه که در حال سوختن هست. مدتی میگذره ولی با کمال تعجب میبینه که بوته خشک که باید در یک آن تبدیل به خاکستر بشه همچنان میسوزه. همچنان که خیره به این منظره عجیب بود به طرف بوته میره تا ببینه جریان چی هست که ناگهان صدایی از میان بوته بلند میشه و اون رو متوقف میکنه. اون صدا به او میگه ای موسی، ای موسی. موسی بهت زده به اطراف نگاه میکنه و بی اختیار میگه بله. صدا میگه نزدیک نیا، نه علین خودت رو در بیار، چون مکانی که در اون ایستادی زمینی مقدس هست و من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب. عزیزان، موسی از هیبت حضور خدا ترسان میشه و روی خودش رو میپوشونه و در این هنگام خدا مأموریت موسی رو به او ابلاغ میکنه. خداوند اینطور میفرماید اینک مصیبت قوم خود را در مصر میبینم و ناله اش را میشنوم و تصمیم دارم آنها را از سرزمین مصر نجات داده و آنها را به زمینی بکر و فاخر راهنمایی کنم. پس تو را مأمور میکنم تا نزد فرعون رفته و ترتیبی بدهی که عبرانیان از مصر خارج شوند. بله عزیزان، موسی که از ترس فرعون از مصر فرار کرده بود تعجب زده میپرسه آخه من کی هستم که به نزد فرعون برم و بنی اسرائیل رو از مصر بیرون بیارم؟ خدا که میدونه موسی از قدرت لایزال او غافل هست به او یادآوری میکنه که نترس، من با تو هستم، پس پیش برو. موسی میپرسه حالا اگر نزد بنی اسرائیل برم و بگم خدای پدران شما من رو فرستادن، اگر از من بپرسن نام تو چی هست به اونها چی بگم؟ خداوند فرمود بگو هستم آن که هستم. بگو این مرا فرستاده نزد شما و اونها خودشون می دونند. و اونها بگو یهوه خدای پدران شما، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب به من ظاهر شدند و گفته که هر آینه از شما و اون چی که به شما در مصر میره تفقد کردم و گفتم شما را از زمین مصر بیرون میکنم و به ارض موعود یعنی کنعان خواهم رسوند. اون وقت سخنان تو رو باور میکنند. پس به اتفاق رهبران قوم نزد فرعون برو و بگو یهوه خدای عبرانیان ما رو ملاقات کرده و حالا میخواییم برای عبادت مدت 3 روز به صحرا بریم تا برای یهوه قربانی بگذرونیم و به این بهونه از مصر بیرون بیایید و دیگه بر نگردید. اگر فرعون موافقت کرد فبها، ولی اگر موافقت نکرد خودم دست به کار میشم و درسی به او میدم تا با خروج شما موافقت بکنه. شنوندگان عزیز، ما از این بخش از کلام خدا چه درسی میگیریم؟ اولین نکته و اولین درسی که میتونیم بگیریم این هست که مردان برگزیده خدا ابر مردان نادری نبودند که خدا اونها رو به خاطر فضیلت اونها برای اجرای ارادش انتخاب میکنه. موسی هم مثل قائن قاتلی بود که فرمان ششم 10 فرمان هنوز اعلام نشده خدا رو نقض میکنه و آدم میکشه، ولی خدا از این شخص قاتل انسانی میسازه که با او هم کلام میشه، یعنی اولین انسانی که بعد از واقعه عدن رو در رو با خداوند هم کلام شده بود و اون شخص موسی بود. عزیزان، چگونه این تحول صورت میگیره؟ موسی خودش این رو به درستی فهمیده بود که فاقد ارزش‌های لازم هست تا بتونه اراده خداوند رو به جا بیاره. اما پاسخ خدا به او این بود که نگران نباش، پیش برو و من با تو هستم. عزیزان، وقتی هستم آن که هستم، خدایی که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود، خدایی که مقید به زمان و مکان نیست، با انسان باشه همه چیز درست میشه. ناهمواری ها صاف میشن، موانع برداشته میشه، هرچند که ممکن هست این به سامان رسیدنها در مسیری نابسامان باشه، ولی فرجام کار خداوند قطعاً پیروزی هست. فراموش نکنید که خداوند همیشه همراه فرزندانش هست و اونها رو ترک نمی کنه. جلال بر نام خداوند باد.
چشمانم
موسی همچنان نگران است که چگونه با سران و مشایخ بنی اسرائیل وارد صحبت شود و اگر حرفش را باور نکنند چه خواهد شد و شک خود را با خدا در میان می‌گذارد. خداوند به موسی می‌گوید آن چیست در دستت؟ موسی می‌گوید عصا و خدا می‌گوید آن را به زمین بینداز و موسی عصای خود را بر زمین می‌اندازد و ناگهان عصا تبدیل به مار می‌شود و موسی از ترس می گریزد، ولی خدا او را باز می دارد و می گوید برو و مار را از دمش بگیر. او چنین می کند و مار تبدیل به عصا می شود. خدا بلا فاصله به موسی می گوید دستش را زیر قبایش ببرد و بیرون آورد. موسی نیز چنین می کند. وقتی دستش را بیرون می آورد می بیند دستش کاملا سفید شده است. وحشت زده دست را به زیر قبا می برد و بیرون می آورد و این بار دستش حالت طبیعی دارد.
خب جناب موسی، اگه حرفت رو باور کردن که چه بهتر، ولی اگه باور نکردن شگرد اول رو انجام بده. باز هم اگر شگرد اول موثر واقع نشد شگرد دوم رو به کار ببر. تا باور بکنن که یهوه خدای پدران تو، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب به تو ظاهر شدن. باز هم اگر باور نکردن، مقداری از آب رود رو بردار و به زمین بریز و اون آب به خون مبدل میشه. موسی باز هم بهانه میگیره که شانه از زیر این کار خالی بکنه و این بار بهانش این هست که من مردی دانشمند و سخنور نیستم، بلکه زبونم هم میگیره. و خدا میگه کیست که زبان رو به انسان میده و گنگ و کر و بینا و نابینا را میآفرینه؟ آیا نه من که یهوه هستم؟ پس الان برو و من زبان تو هستم و هر چه رو که باید بگی به تو میگم. ولی موسی باز هم مقاومت میکنه. خداوندا استدعا میکنم کسی دیگه ای رو برای این کار در نظر بگیری. و نهایتا عزیزان، خداوند از سرسختی موسی عصبانی میشه و میگه برادرت هارون به جای تو سخن میگه و او به جای زبان تو هست و تو به جای خدای او خواهی بود. این عصا رو در دستت بگیر و پیش برو. بعد موسی از پدرزنش اجازه میگیره تا به مصر برگرده و با کسان خودش دیداری تازه بکنه، چون که توسط خدا به او الهام شده بود که خطر رفع شده و دیگه کسی قصد کشتن اون رو نداره. اون وقت اهل خانه خودش رو بر میداره و با رهنمودی که از خدا گرفته بود عازم مصر میشه. در رسیدن به مصر برادرش هارون به استقبالش میاد و او کل ماجرا رو برای هارون تعریف میکنه و بعد به اتفاق میرن و تمام سران یهودیان رو جمع میکنن و موسی با نشون دادن معجزاتی که خدا به او داده بود تصمیم خداوند رو به اطلاع سران اسرائیل میرسونه و اونها رو قانع میکنه و همگی بر زمین میافتند و سجده میکنند. حالا وقت این هست که به دربار فرعون برن. نگهبان باغ فرعون ورود دو نفر بیگانه رو به کاخ اطلاع میده و اون دو وارد کاخ میشن تا با فرعون صحبت بکنن. فرعون میگه چی میخواید؟ موسی میگه یهوه خدای اسرائیل اینطور میگه قوم من رو رها کن تا برای من در صحرا عید نگه دارند. فرعون میگه یهوه کیه که قول اون رو بشنوم و اسرائیل رو رها بکنم؟ یهوه رو نمیشناسم و اسرائیل رو هم رها نمیکنم. اونها میگند خدای عبرانیان ما رو ملاقات کرده، پس الان برای یک سفر 3 روزه به صحرا میریم و نزد یهوه خدای خودمون قربانی میگذرونیم، مبادا ما رو به وبا و شمشیر مبتلا بسازه. فرعون میگه به شما چه ربطی داره؟ چرا مردم رو از کار زندگیشون باز میدارید؟ شما دنبال کار زندگی خودتون برید و بذارید مردم زندگیشون رو بکنند. و بعد فرمانی رو صادر میکنه که کار رو بر اسرائیلی ها سخت‌تر بکنند تا من بعد هوس قربانی کردن برای خدای خودشون رو در سرهای خودشون نپرورونند. قوم اسرائیل که از این سختگیری ها بسیار ناراحت بود، تقصیر رو متوجه موسی و هارون میدونند و اونها رو مسبب این بدبختی های تازه خودشون میدونستند. عزیزان، موسی که میبینه وضع از قبل خیلی بدتر شده، به حضور خداوند شکایت میبره. و خداوند در پاسخ میگه خواهی دید که با فرعون چه میکنم و خواهی دید که چگونه به دست خود بنی اسرائیل رو از مصر بیرون میکنم. به بنی اسرائیل بگو من یهوه هستم و شما را از زیر مشقتهای مصریان بیرون میکنم و شما را از بندگی اونها رهایی میدم و شما را به بازوی بلند و داوریهای عظیم نجات میدم و شما را خواهم گرفت تا برای من قوم باشید و شما رو خدا خواهم بود و خواهید فهمید که من یهوه هستم، خدای شما که شما رو از مشقات مصریان بیرون آورد و شما رو خواهم رسونید به زمینی که درباره اون قسم خوردم که اون رو به ابراهیم و اسحاق و یعقوب ببخشم. پس اون رو به ارثیت شما میدم، زیرا که من یهوه هستم. و موسی اون چه که خداوند گفته بود رو به اطلاع بنی اسرائیل میرسونه، اما مردمی که زیر فشار و شدت کار بودند به سخنان او توجهی نمی کنند. و بار دیگه موسی شکایت به حضور خداوند می بره. و او میگه خداوند، مردم به حرف من اهمیت نمی دند. چگونه انتظار داری فرعون سخنان من رو بشنوه؟ اما خداوند میگه برو به اون چه که گفتم عمل بکن. من با تو هستم و زبان تو هستم و تنهات نمی گذارم. بعد از این واقعه موسی و هارون چند باری با فرعون ملاقات می کنند تا بتونن اون رو راضی بکنند. یک روز موسی عصای خودش رو نزد فرعون بر زمین میندازه و تبدیل به ماری میشه. فرعون تعجب نمی کنه و به اونها میگه که خب که چی رو میخواید ثابت بکنید؟ و بعد ساحران و جادوگران مصر رو دعوت میکنه و همه اونها عصای خودشون رو به زمین میندازن و تمام عصاهای اونها تبدیل به مار میشه، اما عصای هارون که اژدها شده بود همه مارهای ساحران رو میبلعه، اما باز هم فرعون تسلیم نمیشه. تقاضای موسی و هارون از فرعون تقاضای ساده‌ای بود، تقاضای 3 روز مرخصی. فرعون میتونست به سادگی با این تقاضا موافقت بکنه، مگر اینکه از نیت واقعی اون به نحوی آگاه شده بود، ولی میخونیم که خدا دل فرعون رو سخت کرده بود. اما خداوند چرا این کار رو کرده؟ به راستی اگر فرعون با تقاضای موسی و هارون موافقت میکرد و اونها به سادگی از مصر خارج میشدن، آیا امکان این وجود داشت که یهوه خدای قدرتمند خودشون رو بشناسند؟ بله عزیزان، موضوع دقیقاً همینجاست. درسته که بنی اسرائیل فرزندان یعقوب و قوم برگزیده خدا برای اجرای نیت او بودند، ولی به قدری درگیر مشکلات خودشون بودند که از یهوه جز نامی نشنیده بودند. وقتی اون دو نفر پیش قدم میشن تا اونها رو از بردگی در مصر نجات بدند، به جای اینکه از اونها تشکر بکنن به سرشون فریاد میزدن و اونها رو مسبب بدبختی های خودشون میدونن. انگار بنی اسرائیل با بردگی در مصر عجین شده بود و این نوع سرنوشت رو برای خودش پذیرفته بود. اما نقشه خدا این بود که به اونها نشون بده که اونها رو میتونه از زیر یوغ فرعون نجات بده. فارغ از این که نیروی فرعون چقدر هست و چه امکاناتی در اختیار فرعون هست، خداوند میخواست نمایشی مهیج در پیش چشمان بنی اسرائیل اجرا بکنه تا اونها یهوه خدای خودشون رو بشناسند. خداوند میخواست به قوم برگزیده خودش بفهمونه که هیچ نیرویی حتی فرعون با تمام قدرت و جلال و ارتش و عظیمش نمیتونه مانع اجرای اراده خداوند بشه. و تا به اون روز تمام نقشه های فرعون برای جلوگیری از زیاد شدن نسل بنی اسرائیل با شکست مواجه شده بود. فرعون نمیخواست باور بکنه که دست خدا در کار هست. او اونچنان در قدرت و غرور خودش غرق شده بود که جز مصالح و منافع خودش چیز دیگری را نمی‌دید و خدا می‌خواست درس بزرگی به او بده و او را به مبارزه می‌طلبه. عزیزان، فرعون مغرورانه پای به میدان مبارزه با خدا می‌گذاره. نمایشی مهیج در پیش دیدگان متعجب مردم مصر و قوم رنج کشیده بنی اسرائیل هست. فرعون به سادگی میتونست این دو نماینده سمج یهودیان را از سر راه خودش برداره، ولی از کثرت جمعیت قوم اسرائیل در مصر میترسید، چون ممکن بود شورش بکنند و جادوگران مصر هم با اعمالی که انجام میدادند فرعون را متقاعد میکردند که اون دو نفر هم جادوگرانی بیش نیستند. این بود که به درخواست اونها جواب منفی میداد و از خروج 3 روزه بنی اسرائیل از مصر برای عبادت و قربانی در صحرا جلوگیری میکرد. اما عزیزان، خداوند پیروز هست. نمایش اعجاب انگیز خدا در مقابل چشمان قومی که از قدرت خدای خودش غافل بود شروع شده.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.